عکس هایی را برشان نشان میده که برش خاطر انگیزند. و یکی از همون روزها روزی بود که رقیه با شبکه یه که او عکس ها را نشان میداد تماس گرفت تا یکی از شعرهای خود تقدیم امام رضا علیه السلام کند.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشی.
من شعر گفتم به امام رضا، میتونم بخونم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی وقته که دلم تنگ برای حرمت، منتی بگذار و بگذار روی چشمام قدمت. دوست دارم برم مشهد یه هفته اونجا بمونم، بشینم تو حرمش نماز آقا بخونم. دوست دارم نزد حرم دستای خود بالا کنم، به مریض کل عالم همگی دعا کنم. آقای خوب مریضا را شفا میده، او به اذن خالقش درد ما را دوا میده. دوست دارم برم مشهد مدت اونجا بمونم، توی ایوان فلان نماز حاجت بخونم. دوست دارم من رو به رو با آقا درد دل کنم، لو سیل چشام مقابل او ول کنم. با همان از که چشام قسم بدم او به جواد، و بگم آقا دعا کن تا که حجتم بیاد. قسمش بدم با اشک چشم تفلان یمن، به اونا نگاه بکن نه رو سیاهیای من. قسمش بدم به آن مدافع پاک حرم، تا که شر دشمنان کم بشه آغاز سرم. قسمش بدم به خون آن شهیدان منا، دست دشمنان دین را بکن از چیز جدا. تا نگیرم حاجتم بیرون نیام از حرمش، به تمام خون پاکان بدم اونجا قسمش. آخر و عاقبت امر مرا گردان خیر، هم به دنیای فریبنده و هم در آن دیر. هم بگم آقا تو رحمی به جوانان بنما، به جوانی جوادت برشون بکنده آ. اکتماس دعا داریم. من رقیه سبادی از شهرستان فسا استان فارس.
شهرستان فسا.
من 63 سالمه. تقریبا 3-4 ساله هم تو خود رو شعر میگم. من کتابی خوندم نجایی رفتن آموزو دیدنی.
این شعر خودتون بود یعنی؟
بله خودم گفتم.
و رقیه خانم از سفرهای مشهدش و دلتنگیاش و کرامتی گفت که با چشم خودش دیدم.
چند بار مشرف شدین حرم امام رضا؟
7 بار. خیلی دلم تنگ بره.
انشالله که خیلی زود مجددن قسمتتون بشه. خاطره خاصی دارید یا اتفاق ویژه‌ای بوده که بتونید برای ما تعریفش کنید؟
اولین باری که رفتم اولین بار بود تقریبا، شاید بگم 40 سال پیش.
بله.
اونجا اومدم زمانی که دیگه اساسی مجن کردیم، میخواستیم بیم اومدیم کنار خیابون که سوار ماشین بشیم بریم ترمینال. یک دفعه من دیدم بی اختیار دستم اجور دراز شد به طرف یک جایی. تا نگاه کردم دیدم یه ماشین با بچه من یه اندازه دو تا بند انگشت فاصله داره، خیلی کم. من اصلا انگار امام رضا خودش خود بنفرم دست منو گرفت اور جلوی بچه که نفره بره زیر ماشین. خیلی اصلا هیچ وقت این خاطر رو از یادم نمیاد.
دم باب الجواد فهمیدم، بی تو دار و ندار من هیچه. یه زیارت برام کافی بود تا بفهمم کریم یعنی چه، تا بفهمم کریم یعنی چه. همه خادمات فهمیدن، دست من خالیه بدهکارم، دست خالیه خالی نزار برگردم، در این خونه آب رو دارم. تو همین حرم چه گره هایی که با شدم، تو همین حرم چه کسایی سر برا شدم. خیلی ها از اینجا مسافر کربلا شدن، خیلی ها از اینجا مسافر کربلا شدن. تو همین حرم چه گره هایی که وا شدن، تو همین حرم چه کسایی سر برا شدن. خیلی ها از اینجا مسافر کربلا شدن،
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. در ابتدا نگاهی داریم برنامه‌ی مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. اعلام موضع بایدن درباره مسائل مهم سیاست خارجی و امنیتی آمریکا. سرمایه بی سابقه در آمریکا و پیامدهای فاجعه بار آن به ویژه در تگزاس. و گام‌های دوگانه و متعارض آمریکا درباره برجام و ایران. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 19 فوریه در نخستین سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ که به صورت مجازی برگزار شد، درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات و مسائل مهم سیاست خارجی و امنیتی آمریکا صحبت کرد. بایدن از جمله با طرح ادعاهای علیه ایران گفت باید با اقدامات بی ثبات کننده ایران در سراسر غرب آسیا مقابله کنیم و در این مسیر با شریکان اروپایی و سایر شریکانمان همکاری نزدیکی خواهیم داشت. و بدون اشاره به بازگشت آمریکا به برجام و یا لغو تحریم‌های ایران مدعی شد که آمریکا آماده تعامل دوباره در چارچوب 5 به علاوه 1 در خصوص برنامه هسته‌ای ایران است. نهال توسی تحلیلگر آمریکایی در سایت پولیتیکو نوشت سخنان آمریکایی‌ها از تریبون‌های مختلف و حتی اظهارات خود بایدن بر این مسئله تاکید دارد که ایران با توافق هسته‌ای پایبند نیست. این در حالی است که این آمریکا بود که شروع کننده نقض مفاد توافق بود. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنانش گفت 4 سال گذشته سالهای دشواری بودند، اما اروپا و ایالات متحده باید با اعتماد یک بار دیگر رهبری امور را به دست بگیرند. باید با کمک اتحادیه اروپا با چالش‌ها مقابله کرده و آینده من را تضمین کنیم. می‌دانم که می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. بایدن با بیان این که ائتلاف دو سوی آتلانتیک بازگشت افزود، آمریکا با ائتلاف ناتو متحد بوده و نمیتوانیم اجازه دهیم داعش تجدید قوا کند. رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان گفت ما باید اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هرگز به محل و پایگاه تروریست ها تبدیل نخواهد شد. بایدن در این سخنرانی روسیه را متهم کرد و گفت روسیه در تلاش است نحوه حکمرانی آمریکا را تضعیف کند. وی خواستار همکاری با متحدان اروپایی برای مقابله با اقدامات روسیه شد. بایدن چین را به اقدامات مخرب اقتصادی متهم کرد و گفت چالش‌های ما با چین واقعی است و باید با همدیگر برای مقابله با چالش درازمدت چین آماده شویم. مهم است مقابل چین بایستیم. هفته گذشته اعلام شد شمار تلفات سرمای مرگبار که مدتی است مرکز و جنوب ایالات متحده آمریکا را در بر گرفته همچنان رو به افزایش است. بحرانی که باعث شده مقام‌های این کشور برای بیش از 100 میلیون نفر از تگزاس گرفته تا نیو انگلند هشدار صادر کنند. قطعی برق و همچنین آب در مناطقی که با سرمایه شدید دست و پنجه نرم می کنند باعث شده که برخی از ساکنان برای رهایی از این بحران به دیگر مناطق پناه ببرند. اما وضعیت نامساعد جاده ها و مشکلات تأمین بنزین و سوخت موترها وضعیت را پیچیده تر کرده است. در ادامه بحران ناشی از سرمایه بی سابقه در ایالت تگزاس آمریکا بعد از بی برقی و مشکلات گرمایشی حالا بیش از 13 میلیون نفر در خانه بدون آب آشامیدنی مانده اند و یافتن آب بسته‌بندی شده هم برای آنها تقریبا غیر ممکن است. در همین حال هفته گذشته اعلام شد که در بحبوحه بحران همه‌گیری کرونا در آمریکا گزارش‌ها و اطلاعات رسمی حاکی از کاهش امید به زندگی در این کشور است. آمارهای جدید مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا نشان می‌دهد امید به زندگی در این کشور طی سال 2020 یک سال کاهش یافته است. این بیشترین کاهش امید به زندگی در آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود و پایین‌ترین امید به زندگی در آمریکا از سال 2006 تا کنون محسوب می‌شود. البته آمارهای منتشر شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا بازتاب کاملی از تأثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر جامعه آمریکایی نبوده است. الیزابت آریاس یکی از نویسندگان این گزارش تأکید کرد افت امید به زندگی در آمریکا در 6 ماه نخست 2020 بیشترین افت از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود. یعنی زمانی که امید به زندگی در آمریکا طی سالهای 1942 و 1943 بیش از 2.9 سال کاهش یافت. واقعیت آن است که اکنون دولت جدید آمریکا با مشکلات داخلی گوناگونی روبروست در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. دکتر رضا رضاخواه نگاهی دارد به این موضوع.
خدمت به استادتون عرض کنم که اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم، همونطور که خود آمریکایی‌ها هم بهش اذعان دارن، مهمترین مسئله داخلی الان آمریکا بحث مثل سایر کشورهای دیگه دنیا بحث بحران مقابله با ویروس کرونا هستش که خب آمریکایی‌ها تو آخرین صحبت امضای بایدن کرده بود مثلا بعد از روزا کریسمس شرایط اوضاع بهبود پیدا بکنه. یکی از دلایلش خب بعد انسانی و اصطلاحاً تلفات جانی است که کشور آمریکا باهاش مواجه هست. قسمت دومش هم تأثیری است که تو حوزه اقتصاد به خصوص وضعیت از دست دادن شغل‌ها توی آمریکا اتفاق می‌افته و اینکه خب جامعه آمریکا و طبقه متوسط و طبقه پایین اندوخته کافی رو برای مقابله با این بحران نداره و احتمال اینکه تبدیل به مسائل و شورش‌های اجتماعی بشه، بحث بیکاری‌ها و وضعیت اقتصاد ناشی از کرونا، خب این بحث خیلی جدی دولت آمریکا است. در کنارش خب اتفاقات دیگه‌ای رو هم داریم که ایالت‌ها درگیرش هستن. دومین مسئله جدی تو حوزه داخلی که شاید بشه بهش اشاره کرد، بحث بحران مشروعیت سیاسی است که دولت آقای بایدن باهاش مواجه هست. خب یه تلاش خیلی جدی صورت گرفت که آقای ترامپ رو استیضاح بکنن. خب استیضاح ترامپ توی سنا رأی نیاورد و آقای ترامپ هم اعلام کرد که فعالیت‌های سیاسی خودش رو ادامه خواهد داد. از طرف دیگه تو سطح کل جامعه آمریکا افزایش قطبی شدن و طبیعتاً رادیکال شدن صحنه سیاسی آمریکا رو خواهیم داشت. خب این هم برای پیشبرد برنامه‌ها داخل آمریکا، به خصوص برنامه‌هایی که آقای بایدن داره، مشکل ساز خواهد بود. اختلافات خیلی جدی رو توی دولت مرکزی با ایالت‌های جمهوری خواه خواهد داشت. اینها دو مسئله جدی با زیر شاخه‌های خیلی زیادش هست که سطح داخلی آمریکا باهاش مواجه هست.
با نزدیک شدن موعد اجرای تهدید ایران درباره پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، واشنگتن وادار به اقدامات دوگانه‌ای شده است. در این راستا دولت بایدن روز پنجشنبه برخی گام‌های نمادین را برای به اصطلاح نمایش حسن نیت خود صورت داد. از جمله ریچارد مایلز نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد تایید نامه‌ای به شورای امنیت موضع ادعای دولت ترامپ درباره فعال شدن مکانیزم موسوم به مکانیزم ماشه و احیای خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را پس گرفت. در کنار اینها یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه گفت اگر اتحادیه اروپا از آمریکا دعوت کند، آمریکا آماده گفتگو با ایران خواهد بود. در کنار این گام‌های بظاهر مثبت، اما واشنگتن همچنان رویکرد فشار و تهدید را نیز در قبال ایران دنبال می‌کند. در این راستا وزرای خارجه آمریکا و ترویکای اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا پنجشنبه شب پس از یک دیدار مجازی در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از اقدامات قانونی ایران بعد از نقض یک جانبه برجام توسط آمریکا و بدون اشاره به بدعهدی‌های کشورهایشان در قبال برجام، از ایران خواستند تا از برداشتن گام‌های بیشتر به ویژه در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی های آژانس در ایران خودداری کند. اما درباره بازگشت آمریکا به برجام که این روزها در محافل سیاسی و خبری به آن پرداخته می شود، واقعیت آن است که آمریکا هنوز اقدام عملی انجام نداده است. دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس سیاسی، در این باره می گوید
عملکرد دولت آقای بایدن در چند روز گذشته عملکرد مناسبی برای حل بعضی از مشکلاتی که برای مردم ایران درست کردن نبوده. یعنی کاری که آقای بایدن کرده این استش که به نوعی خواسته آبروی آمریکا رو ترمیم کنه. مثلا در رابطه با اون بحث مکانیسم ماشه آمده و اعلام کرده خب بحث دوره آقای ترامپ رو پس گرفتن. واقعیت همین استش که همون موقعی هم که ترامپ دنبال استفاده از مکانیسم ماشه بود، هیچ کس تو دنیا اون بحث رو نپذیرفت. کاری که آقای بایدن باید انجام بده این استش که ما تحریم ها رو لغو کنه. میگه شما رفتید کارهای دیگه ای انجام دادید، اون کار اصلی که قرار انجام بدید، قرار بود انجام بدید، پنج سال ایران منتظره که آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه، اون کار انجام ندادید. برجام بخشی از قطعنامه 2231 سازمان ملله. آمریکا عضو دائم شورای امنیت سازمان ملله. باید اصلا آمریکا باید بر اساس قوانین بین‌الملل قطعنامه سازمان ملل رو اجرا بکنه. یعنی دولت بایدن هم با اینکه یک ماهی که آمده سر کار، هنوز هم داره 2031 رو نقض میکنه، هنوز هم به تعهداتش ضد برجام عمل نمیکنه. با همه اعتراضاتی که بایدن و اطرافیانش بعد از خروج ترامپ از برجام داشتن، در عمل به نظر میرسه اون تحریم های ترامپ رو علیه ایران دوست دارن و اون سیاست رو میخوان ادامه بدن. البته کسی رو در ایران دوچار شکستی نمی کنه، چون سیاست های ضد ایرانی مقامات آمریکایی برمیگرده به ده ها سال گذشت.
در همین حال مقامات آمریکایی با شکست سیاست فشار حداکثری به ایران اذعان کردند. دکتر محمود دهقان، کارشناس بین الملل، در این باره می گوید
به طور طبیعی کشور ایران کشوری نیست که بخواد تحت این فشارها تسلیم بشه. اگر میخواست بشه اصلا انقلاب نمیشد. زمان روز انقلاب مشخص بود که استراتژی اصلی نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح نه به فشارهای قدرت‌های شرقی غربی بود که خب 57 رو دیدید، بعدم داستان کودتا، داستان تبعث، داستان جنگ تحمیلی و 8 سال جنگ تحمیلی و بعدم تحریم‌هایی که همزمان با جنگ اجرا می‌شد و اینکه بیش از 10 کشور جهان مستقیم در جنگ با ایران دخیل بودن، به اضافه اینکه اگه با حامیانش در نظر بگیریم، خب مشخص بود بنیه و خط مشی اصلی این انقلاب نگفتن به زور است. به همین دلیل نظام علارغم این که در یک شرایطی قرار داشت که خب به هر حال هنوز نتونسته بود از باز شدن ارتباطات با جهان بهره‌ای ببره، مجدد بسته شد و بسیار هم بسته شد و درست میگفتن این رو که فشار حد اکثری، یعنی حتی کوچکترین روزنه ای فکر کنید در حد این که بتونه هواپیمای مثلا قطر از آسمان ایران عبور بکنه و مثلا در سال نمیدونم 200 میلیون دلار مثلا درآمدی در این حد رو اینا ارتباطات رو قطع کرد. خب نتیجه چی بود؟ فکر کردن که ایران تسلیم میشه. اتفاقا با این که ایران بحران‌های داخلی اقتصادی از طریق خب بالاخره بعضی از سوء استفاده ها بود، ولی نظام در این دوران تونست این رو تحمل بکنه و تونست خودش رو بازسازی بکنه و اولین بار هست بعد از سال 1300 و بعد از کودتای 28 مرداد، یعنی قبل از کودتای 28 مرداد و در دوران دقیقا 1330 1331 و 32 اولین بار است که ما ببینیم در یک برنامه سالیانه بودجه بر اساس عدم اتکا به نفت ریخته شده و این بر اونا خیلی گران تمام شد.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخن چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمید.
غافل شدن از قصه دوران تا کی؟ گوش در و دروازه بر انسان تا کی؟ پند از دل تاریخ جهان کی گیری؟ پا در پی اجداد پشیمان تا کی؟ برنامه پند پیران امروز را با سلام به شما خوبان می گشاییم. برنامه‌ای که در قالب تمثیل از حکایات زیبای زبان و ادب پارسی تقدیمتان می شود. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق دارد که هر روز با انتخاب‌های از اعماق فرهنگ و تمدن اسلامی حکایات را گلچین کند و با زبان هنر و نمایش برایتان شیرینی لحظات توأم با پند و الهام را به ارمغان بیاورد. گنجینه های بیبدیلی از حکایات پیش روی ماست. حکایاتی که بزرگان فرهنگی ما آن را طی قرن‌های مستمر خلق کرده و همچون یک گنج برای آیندگان برمغان گذاشتن. بزرگان بیبدیل این آسمان چنان بیشمار و بزرگند که نام گرفتن از آنها دفتری را می طلبد. در این میان ما از حکایات گلستان شیخ اجل سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی بهره گرفته ایم. آرشیو صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بهره از هنرمندی جمعی از هنرمندان صدا این یادگاری ها را جاودانه کردن و فرصت را فراهم کرده اند که ما بتوانیم از آن بهره گیریم. حکایت امروز ما حلوا فروش. تقدیم شما.
درود بر تو نیک مرد.
و درود بر تو. خدایت خیر دهد و روزی فراوان. از برای خرید حلوا آمده ای؟
این حلوای خوش عطر و رنگ به چند می فروشی؟
آنچه می فروشم حاصل دستان پاکیزه عیال من است که نیک می پزد و من هم نیکوتر می فروشم، اما به بها، نه سهل، که کار عاقلان این است.
کار عاقلان این است که چون حلوا می فروشند دل خریداران رضا کنند که متاع مطبوع صبح چون شبانگاه فرارسد کهنه است و نامطبوع.
عاقلان گویند متاع خیش یا ببخش یا به بها بفروش. مرا نیز از نابودی متاعم هراسی نیست، چرا که هر کس روزی خیش میخورد، نه کم نه بیش.
غریب مردی هستی پیر حلوا فروش، تا حال کسی را چون تو ندیدم.
از این است که جوانی و هنوز به قدر کفایت دنیا دیده نشده ای، ورنه آزاد مرد بی هراس روزی چون من بسیار است.
بگو.
بگویم؟ مگر به در سرای نقالان آمده ای جوانک؟
نامم کمال است.
باشه، هر که هستی، کمال یا جمال، محمود یا احمد، منصور یا ناصر، لیک من نقال نیستم، حلوا فروشیم از بند ترسازاد.
سینی حلوایت به تمام میخرم اگر سبب این آرامش با من بازگویی.
دیگه طمع چون منی را قلان نتوان کرد جوانک کمال نام، که میدانم آنچه روزی من است اگر دندان بر جگر بگذارم و صبر کنم بی منت خلق مرا خواهد رسید.
باشد باشد، برنده این جدال بی نزاع توی. حال با من بگو چه این چون این آرامشت بخشیده که زکات علم آموختن است و تو علم تجربه آموخته ای.
زیرکی، میدانستی؟
آری. حال حکایتت با من خواهی گفت؟
بنشین و دیگر هیچ مخواه که با سکه فریفتن به مقصود رسی، که چون این کردن نیکان را از تو ناامید میکند و بدان را بر تو مسلط میسازد.
این نیز به دیده منت.
این حکایتی است که به سالیان دور باز میگردد. آنگاه که جوان بودم و روزگار با من سر ناسازگاری داشت و من از فراهم آوردن قوته لایموت روزانه خیش ناتوان بودم، پس رفیقی داشتم محمود نام که یار غار من بود. محمود، خفته ای؟
به اندرون خالی از طعام که می جوشند قرار از آدمی می ستاند، می توان خفت؟
نه.
رحیم، تو نیز چون من گرسنه ای؟
نه، روزی پیش مرغی بریان بر سفره داشتم که خوردم و حال سیرم.
به سخرم میگیری رحیم؟
پس نه، آخر مجنون، مگر جز این است که ما دوتن صبحگاه و شامگاه با همیم؟
چون این است.
پس چگونه میشود چیزی خورده باشم و تو ندانی؟ و چون چیزی نخورده هم چگونه شود که گرسنگی جانم نسوزد؟
رحیم،
محمود، تو را به خدا سر بر بالین بگذار و بخسب. بگذار در خواب این رنج که بران گرفتاریم از خاطر بریم.
حتی شاید در خواب بر خانی پر نعمت نیز بنشینیم.
محمود،
تو را به خدا بیا کاری بکنیم که از درماندگی رها شویم.
آخر چه میتوانیم بکنیم که پیش از این نکرده ایم؟
بیا به کنار دژ رویم.
از اینجا به کنار دجله. خب رویم که چه شود؟
جامه به گرو میگذاریم و آنجا توری برای سید به آریه میگیریم. روزی پیش مالداری دیدم فربه
ها.
او را گفتم خدا روزیت بیش کند، گوهری هستی شیخ؟ گفت نه، به کار صیادیم. دهانم از حیرت گشوده ماند. گفتم به این دیار بحر پرخروش کجا بود که صیادی توان کرد؟
و گفت از کنار دجله می آیم.
تو از کجا دانستی؟
وقتی تو ناگاه خیال صیادی به سرت می زند در دجله و صیادی دیده ای فربه و با او سخن گفته ای، چه می توان اندیشه کرد جز این که در کنار دجله صیادی می کرده؟ ها؟
چه گویم؟ می گویم رحیم، حال به کنار دجله رویم.
بخواب محمود، بخواب.
به آن اندیشه میکنی؟
بخواب محمود.
باشد باشد.
پس بسیاری فقر چنان بر جانمان چنگ زد که در آخر رضا شدیم به هجرت، به جانب دجله سفر کردیم.
رفتی تا جامه به گرو گذارید و توری برای ماهیگیری به آریه بستانی؟
آری رفتی. رفتیم تا به صیادی زندگی خیش دیگر کنیم.
نگاه کن رحیم، ماهی دیگر گرفتم.
مرحبا بر تو و من نیز.
چون این روزگار با ما بر مدار لطف باشد، چندی دیگر از مال دنیا بی نیاز می شویم. پس می توانیم تور صیادی خیش بخریم و کسب و کار خود پایه بذاریم و شاید در بازار حجره‌ای هم بستانیم و آنچه به تورمان گرفتار آمده به دست خیش بفروشیم تا سودی صد چندان بریم.
همه خیالات در سر نپروران، کارت رو بکن. لیک روزگار پیوسته با کسی مهربان نمیماند.
کارتان از رونق افتاد؟
چنان که دیگر بار درمانده شدیم، ما ماندیم و توری که دیگر بار به آریه گرفته بودیم و شکم گرسنه.
زور است.
میبینم
گرسنه ایم.
میدانم.
روز هاست هیچ سید از دجله به دام ما نیفتاده.
آری
چنان درمانده شده ایم که برای قوت لایموت ناچار شدیم به فروش هر آنچه به کف آورده بودیم، حتی تور ماهیگیری مان.
میدانم خود میدانم محمود. پس سکوت کن و بگذار چشم بر آب داشته باشم. شاید روزی امروز من اکنون در انتظار من باشد.
باشد خشم مگیر. باشد دیگر هیچ نمیگویم.
مرحبا، چنین کن.
رهی تو را به خدا، رحیم
سکوت کن محمود.
ماهی پیل پیکر در طور توست، نگاه کن.
نگاهش کن، چونان نهنگیست که یونس را در شکم داشته از بزرگی.
آری
تنها باید صبوری کنیم تا سر و پرش نیش در طور افتد. پس آن را از دجله بیرون خواهیم کشید و سروری خواهیم کرد.
آری
در طور افتد.
آن را از دجله بیرون بکش، بکش آن را بیرون بکش. هم اکنون است که بر او غلبه کنی. شتاب کن، شتاب کن.
کریخ
و تور آریه ای که داشتیم را نیز با خود برد. حال چه خاکی بسر کنیم؟
حال چه باید بیچاره شدیم؟
آرام باش رحیم.
آرام باشم. آخرین امیدمان برباد رفت. آن ماهی گریخت و تور را نیز با خود برد.
آرام گیر رفیق. چه توان کرد؟ ما را آن ماهی روزی نبود و ماهی را همچنان روزی بر جای بود. صیاد بی روزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی بی اجل بر خشکی نمیرد. اگر آن ماهی خارج از سهم خود مرگ ندارد، ما از چه باید از گرسنگی ترس داشته باشیم؟ ها؟
و از سخن ساده رفیقم چنان آرامشی در دلم پدید آمد که ترس از جانم گریخت.
و حال همچنان به همان منوال آسوده و بیغم که صیاد بیروزی در دجل ماهی نگیرد و ماهی بیاجل بر خشکی نمیرد.
و پس چه کردید؟
روزی خیش خوردیم و جوانی به میان سالی رساندیم و صد شکر از خلق بی نیازی.
پس ترست نیست اگر من از سینی حلوایت حتی تکی نخرم؟
ترس
رفیق دیرینه رحیم
محمود
از برای خواجه کنعان مهمان رسیده، مرا فرستاد و گفت رحیم را بگو طبق حلوایش را به کمال میخرم. این هم بهایش، به کمال پرداخت، سینی را بده تا ببرم.
بیا سینی حلوا را بردار و برو. و تو جوان، تو نیز برخیز و برو، دیگر حلوایی ندارم، بدرود.
فرصتهای رو با پایان برنامه پند پیران در پیشرو داریم، قدر میدانیم و یک بار دیگر افتخار از همراهی شما را بر زبان جاری میکنیم. امیدواریم که بتوانیم رضایت خاطرتان را جلب نماییم. با سپاس از همراهیتان همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان عامل اصلی توقف روند مذاکرات صلح را توافقنامه آمریکا با طالبان دانست. با گزارش ایرنا، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در آستانه یک سالگی امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه گفت که این توافقنامه نه تنها در روند برقراری صلح تأثیر نداشت، بلکه به جنگ و خونریزی در این کشور دامن زد. رحمت الله اندر افزود در زمان امضای این سند دولت اشرف خانی مشارکتی نداشته است و دولت این کشور را در جریان قرار نداده بودند. صبح امروز دو کارمند اداره امنیت ملی هرات به قتل رسیدند. جزئیات را از فیض احمد محمدی همکار ما در غرب افغانستان بشنوید.
ایران محلی در ولایت هرات تایید کردند این رویداد و گفتند که افراد مهاجم و مسلح که هنوز هویتشان مشخص نشده بر میتر معاون اداره امنیت ملی هرات در منطقه سید مختار در ناحیه 12 این شهر حمله کردند و در گلوله‌باری که صورت گرفته راننده و یک محافظ این مسئول امنیتی جان باخت. خب اما گونه که مسئولان امنیتی میگویند تدابیر و تحلیلات امنیتی اتخاذ شده، تحقیقات به خاطر شناسایی افراد مهاجم شروع شده و نیروهای کشتی و استخباراتی هم به محل اعزام شدن تا اینکه ردیابی بکنن کسایی که این حمله را سازماندهی کرده بودن. خب این تنها حادثه ای نیست که امروز اتفاق افتاده. گزارش هم که دوباره به دست ما رسیده ای است که بر اثر حمله تهاجمی گروه طالبان در یک پاسگاه امنیتی در ولایت هرات 4 نیروی پلیس هم جان باختند. مقام‌ها در غرب افغانستان میگویند این رویداد ساعت 3 بامداد امروز زمان اتفاق افتاده که گروهی از طالبان مسلح بر یک پاسگاه امنیتی در نزدیکی منطقه بادگیره در ولسوالی ارجستان هرات حمله کردند. بنا به گفته آنان در این رویداد دو تن از افسران پلیس و دو سرباز نیروهای امنیتی جان باخته و ساختمان پاسگاه مذکور توسط طالبان مسلح کاملا منهدم شده.
ادامه خبرها. معاون وزیر نیروی ایران با اشاره به اینکه آغاز پروژه توسعه و احداث یکی از بزرگترین تونل‌های بادی جهان در مرز مشترک ایران و افغانستان گفت که 25 مگاوات از این پروژه تا پایان سال 1399 بهره برداری و 25 مگاوات دیگر در ابتدای سال 1400 به شبکه متصل خواهد شد. محمد ساتکین افزود احداث و بهره‌برداری از این نیروگاه 50 مگاواتی منجر به ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای از قبیل جاده‌کشی، ایجاد خط فشار قوی، احداث پست مخابرات و اینترنت شده است. وی با اشاره به استقبال سایر سرمایه‌گذاران برای احداث پروژه‌های جدید بادی در این منطقه اضافه کرد که علاوه بر این پروژه، یک پروژه 50 مگاواتی دیگر نیز با استفاده از توربین‌های 4.2 مگاواتی در حال توسعه است که بخشی از آن تا پایان امسال و بخشی دیگر در ابتدای سال 1400 اجرا خواهد شد. معاون وزیر نیروی ایران با بیان این که یکی از مناطق بادخیز جهان در مرز ایران و افغانستان با ظرفیت 30,000 مگاوات شناسایی شده افزود، حدود 25,000 مگاوات از ظرفیت این منطقه بادخیز بزرگ در خاک افغانستان و نزدیک به 5,000 مگاوات از آن در خاک ایران قرار دارد. روسیه تست تشخیص کرونا و یک آزمایشگاه سیار را بر رایگان در اختیار قرقیزستان قرار می‌دهد. در دیدار عالم قادر بیشن علیوف وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی قرقیزستان با آنا پایوا رئیس اداره نظارت بر بهداشت و حمایت از جامعه بشری در مسکو توافق شد، روسیه علاوه بر تست تشخیص کرونا و آزمایشگاه سیار، آموزش‌های لازم را نیز به پزشکان قرقیز برای شناسایی کرونای بریتانیایی و دیگر ویروس‌های جهش‌یافته ارائه دهد. طرفین توافق کردند تحقیقات مشترکی را با مشارکت دانشگاه برای نظارت بر وضعیت اپیدمیولوژیک کرونا در قرقیزستان انجام دهند و همچنین طرف قرقیزی درخواست تهیه واکسن روسی و نیز واکسیناسیون گسترده اتباع شاغل قرقیز در روسیه را فراهم کرد. همچنین طبق این گزارش، اساکر و نیروهای نظامی پایگاه کانت هم از طرف کلیسای مسیحی این پایگاه به نام الکساندر نوسکی مواد غذایی و مایحتاج اولیه را نیز به خانواده‌های نیازمند قرقیزی اهدا می‌کنند. هزینه‌های ناشی از سیل و طوفان و یخبندان در ایالات مختلف آمریکا ظرف 30 سال تا حدود 61% افزایش می‌یابد. با گزارش امروز خبرگزاری رویترز، متیو ابی، مؤسس و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات بنیاد فرست استریت در نیویورک گفت که خسارات بلایای طبیعی در آمریکا امسال حدود 20 میلیارد دلار و تا سال 2051 به 32 میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش، در این تحقیقات مشخص شده است که حدود 4.3 میلیون خانه متمرکز در فلوریدا، کالیفرنیا، کارولینای جنوبی و تگزاس با خطر بالای احتمال خسارات اقتصادی ناشی از سیل در سال روان میلادی روبرو هستند. این در حالی است که اکثر این خانه ها تحت پوشش طرح پرداخت بیمه الزامی سیل از سوی دولت واشنگتن قرار نداشتند. شرکت آمریکایی بوئینگ پس از حادثه هواپیمای 777 شرکت هواپیمایی یونایتد و تک تک شدن موتور آن در آسمان، پرواز این هواپیما را به حالت تعلیق درآورد. سقوط هواپیمایی 777 در حومه دنور ایالت کلرادوی آمریکا موجب شد شرکت بوئینگ استفاده از این مدل را تعلیق کند. همزمان نشریه زودویچه جرمنی از سقوط قطعات هواپیمایی بوئینگ در شهر ماستریخ در جنوب هالند خبر داد که باعث مصدومیت 2 نفر شد. به دنبال این حوادث، وزارت حمل و نقل ژاپن نیز از شرکت‌های هواپیمایی داخل خود خواست به دلیل ایجاد سانحه برای 2 هواپیمای بوئینگ 777 تا اطلاع ثانوی استفاده از این مدل را متوقف کنند. خطوط هوایی یونایتد در پی تصمیم بوئینگ اعلام کرد به صورت داوطلبانه و موقت 24 هواپیمای فعال خود را کنار می‌گذارد. این در حالی است که شرکت بوئینگ پیش از این اعلام کرده بود در شرایطی که همه‌گیری کووید 19 سبب افت تقاضا برای هواپیما شده است، 69 هواپیمای فعال و 59 فروند هم در انبار دارد. محور نخستین سخنرانی رئیس جمهور سابق آمریکا در یک شنبه هفته آینده حضور در انتخابات 2024 به عنوان یکی از نامزدهاست. با گزارش خبرگزاری فارس، جیسون میلر مشاور ارشد رئیس جمهور سابق آمریکا گفت که سخنرانی دونالد ترامپ در 28 فوریه در همایش کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کار نمایش قدرت است و نشان می‌دهد حزب جمهوری‌خواه را در کنترل خود دارد. بر اساس این گزارش، مشاوران رئیس جمهور پیشین آمریکا هفته روان در فلوریدا با ترامپ دیدار خواهند کرد تا ساختار یک طراحی را برای انتخابات میان دوره‌ای در سال 2022 ایجاد کنند. ترامپ هفته قبل بعد از تبرئه شدن در دادگاه استیضاح مجلس سنا با وعده ظهور با دیدگاهی روشن برای آینده آمریکا در بیانیه مبنی بر بازگشت خود به عرصه سیاست گفت که کارهای زیادی پیش رو دارد. و نیروهای امنیتی ترکیه 3 عضو حزب کارگران کردستان این کشور PKK را در شمال عراق کشتند. سازمان اطلاعات ترکیه در حالی از کشته شدن 3 عضو PKK در عملیات اردو این کشور در شمال عراق خبر داد که مقامات بغداد حملات انقره به خاک این کشور را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق می دانند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چند روز پیش مبارزه با PKK را یک مسئله ملی توصیف کرد و از نابودی شمار قابل توجهی از اعضای این حزب در 5 سال گذشته خبر داد. رجب طیب اردوغان در این حال با درخواست از کشورهای همسایه از آنها خواسته است در برابر اقدامات PKK مواضعی صریح‌تر اتخاذ کنند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو داری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزی که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیان بزن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست، واقعا اینجور. در قضیه جریان‌های تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن، سعودی‌ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف و بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون. غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر سو نسل و یهول کر هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد اینهاست. اینها تیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد.
دوستان، صداقت، یکرنگی و بیریایی از جمله ویژگی‌های اخلاقی است که هم در سیره معنوی و نوع ارتباط با خداوند قابل ذکر است و هم در سیره اجتماعی. امام جواد علیه السلام در این باره فرمودند: چنین نباشد که به صورت آشکار دوست خدا و در پنهانی دشمن او باشی. با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بهترین ها را براتون آرزو میکنیم. انشاءالله که همواره سلامت و خوشبخت باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. قفسم رو پر کن،
بنویسن چه برگی کاهی چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی